ستم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روند کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
آقا سلام، ماه مبارک تمام شد. آقا سلام، ماه مبارک تمام شد. شبهای آخر من و ماه سیام شد. درهایی از ضیافت حق بسته شد، ولی پشت در نگاه شما ازدحام شد. سفره دوباره جمع شد و دیر آمدیم، دیر آمدیم و قسمت ما فیض عام شد. بین دعای آخر سفره دعا کنید، شاید که سال سال ظهور امام شد. آقا دعا کنید که شبهای آخر است، آقا دعا کنید که شبهای آخر است، شاید که میهمانی ما هم به کام شد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات، روزداران و نمازگزاران در اقصا نقاط جهان، در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان و افطار 26 ماه مبارک سال 1445 هجری قمری در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله ساعتی رو همراه شما عزیزان خواهیم بود و در خدمت شما و در خدمت کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر شبکه جناب حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر خواهیم بود و پیرامون تحفه های ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد و خواهیم شنید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید.
متشکرم جناب صفایی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به حضرت عالی، سلام به همه بینندگان و همراهان عزیزمون در این برنامه. خوشحالم که بعد از یک وقفه در خدمت عزیزان هستم. ایام رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که اعمال عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و سال خوبی رو هم انشاءالله آغاز کرده باشن و سال نیکویی رو هم در پیش رو انشاءالله داشته باشن. و خوشحالم تو این لحظات ملکوتی، تو این لحظاتی که لحظات واقعا عروج و معراج مؤمن هست، مهمان خانه هاشون هستیم. انشاءالله که به شرط لیاقت ما رو از دعای خیلیشون محروم نکنند در خدمتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. خب فکر میکنم پس سال نو شمسی رو اولین برنامه هستی.
بله
در خدمت
بله
جناب
بله
عالی هم هستیم و خب توفیقم بود بنده در خدمت شما هستم در این ویژه برنامه ماه مبارک رمضان و خب در شبهای آخر هستیم.
بله
کم
بله.
کم دیگه
شعر رو که خوندید آقا ما یه دیگه
دل
اون گره
آخر ماه داره تموم میشه.
بله بله
دیگه چون شبهای آخر هست و آماده بشیم کم کم و این تحفه هایی که باید جمع کنیم دیگه تقریبا این تحفه ها و این هدیه هایی که نصیبمون میشه اگر لیاقت داشته باشه، انشالله به شرط لیاقت، من خودم رو میگم، بینندگان عزیز که حتما لایق هستن و جناب عالی، پیرامون این صحبت کنیم که اینها دستاوردهای در حقیقت ماه مبارک رمضان.
بله بله، همینطوری که ابتدای برنامه شما فرمودید
عرض کردم خواهشم
صفایی عزیز، به قول شاعر واقعا ناگهان خیلی زود دیر میشه و ما الفرصت و تمر رو من رسته ها، یعنی امیر المومنین که فرمودند از اون روایت های خیلی ملموسه که شما اینو تو زندگی ایام ماه مبارک رمضان برای نوجوان ها و جوان ها صحبت میکردم و گاهی اوقات میامدم براشون مثال میزدم، مثال گذر عمر رو که میزدم و اینها پیش بعد همونجا بهشون میگفتم که بچه ها میدونم الان سخت حرف های من رو از باب گذر عمر درک کنید، الان شور و حال جوانی و اون هیجانات و سوار بر مرکب مرادید خیلی متوجه نشید، ماها که یه سنی از آمون گذشتید و تا تار موی سفید کردیم مثلا یه کمی درک میکنیم حالا ولی خب برای شما الان گذر عمر و اینا خیلی فرصت رو استفاده کردن خب معمولا کم هست بچه ها بخوان اینو درک بکنن، ولی این واقعیتیست آیه صفایی. ما خیلی زود روزهای افشاد مثلا این یک سال گذشته ما آخرین برنامه‌ای که با مخاطبین خداحافظی کردیم در شرف ماه مبارک رمضان بودیم واقعا انگار همین دیروز بود اومدیم اینجا، آقا با آخری برنامه است، دم عیده، حالا ان شاءالله ماه رمضان هست و اینا، امروز اومدیم اینجا نشستیم، شما شعری رو که میخونید در آستانه 27 ماه مبارک رمضان بعد دارن سفره رو جمع میکنن. یکی از سوالهایی که من همیشه تو برنامه‌ها تو منبرها تو کلاس‌ها از مخاطب میپرسم اینه که بیایم نگاه کنیم مسیر آمده رو و ایستگاه‌هایی رو که رد کردیم نگاه کنیم ببینیم آقا از هر شهری و از هر توی جاده زندگی که می آمدیم خدا یکی از کارهای خوبش و کارهای شیرینش و کارهای قشنگش اینه که برای ما استراحتگاه‌های بازسازی زیاد گذاشته. یه موقع می بینیم میگه آقا شب جمعه است، شب مغفرت، آقا بیا دعا کن پاکسازی، شب قدره، شب نیمه شعبان، 13 رجب، شما نگاه میکنید موقف‌های فراوانی رو گذاشته، هی میخواد آقا این باب گفتگو، باب آشتی با خودش رو فراهم بکنه، کسی احساس دلتنگی نکنه.
هر روز هم که 5 بعد
دقیقاً خواستم به همین برسم. بله، از اون طرف شما روایت امیرالمومنین رو میبینید سوای همه موقف‌ها میگه آقا شما وعده‌گاه‌هایی دارید، چشم سارهایی دارید که هر روز میتونید اونجا خودتون رو تن رو بشویید، از آلودگی ها پاک کنید، روز از نو فاستأنف العمل، شروع کن از نو، نماز خوندی همون 2 رکعت، همون 4 رکعت، همون 3 رکعت، همه اون وعده ها رو خوندی، حالا شروع کن دل و شستی، آرام حرکت کن به سمت. ما شبهای نورانی قدر رو پشت سر گذاشتیم، شبهایی که تقریبا میشه گفت که دیگه آقا همه آمدند با خدا آشتی کردن، هر زب خدا هم عمر پذیرفت، هر آنچه هستی بازای خدا واقعا هست، هر کی بود آمد به خدا پذیرفت و این ارتباط برقرار شد. الان اینجا نشستیم داریم نگاه به روزهای رفته بر سر میکنیم که ببینیم الان این مسیری که ما آمدیم با یک جمله شروع شد، قد اقبل الیکم شهر الله، یعنی خدا به سمت شما اومد. این تعبیری که همه علما مفسرین میکنن تا میای ترجمه کنی بگی آقا داریم وارد مهمانی خدا میشیم، میگه نه صبر کن، اینجور ترجمه نکن، خدا داره میاد. این دیگه تعبیر نهایی و زیبا و عرشی خداست که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمته و المغفرته و رضوان، اینقدر سفره رو پر کرده سلف سرویس را انداخته، همه چیز داخلش داره، رحمت رو برات گذاشته، برکت و فزونی رو برات گذاشته، مغفرتش رو برات گذاشته، واقعا دیگه چجوری میخواست تحویلت بگیره
دست پای ابلیس و شیطان که
بسته، یعنی دشمناتو که نذاشت. دیدی آقا بعضی موقع ما مهمونی دعوت کنیم طرف آرا مثالیه برای تغییر، آقا فلانی هم هست خوشمزه‌اش نمیاد، میگه نه اونم دعوت نکردم، آقا این غذا رو من خیلی، میگه اونم برات درست کردم، یعنی شما زنگ زده بهت هر چی که دوست داشتی برات درست کرده، یه سری ویژگی ها هم اضافه گذاشته، از اون آدمایی هم که دوست نداشتی هم دعوت نکرده، بعد دیگه مهمانی زیبا برات تست، بعد دیگه چی میخوای اما حالا بعد خودش هم میاد، خودش هم به میزبانیت اومده، خودش آمده شرایط رو فراهم کرده، بعد یعنی به قول که اساتید ما حرف قشنگ میزنه، میگه یه بار من تو رو دعوت میکنم به مهمانی سفره برات میندازم، یه بار میگم از منزل تکون نخور، حتی زحمت آمدنم نکش، ما میاییم سفره میندازیم همونجا تدارک میبینیم برات، این قد اقبل الیکم شهر الله اینه که آقا خدا اومد خودش سفره انداخت برات، خودش اومد دقیقاً همینجا سفره پذیرایی رو برات فراهم کرد، تو زحمت اومدنم نکش، ما میاییم تحویلت میگیریم. و حالا چی میخواد آیه صفایی؟ من این جوابی عرض میکنم از محضر روایات که خدا چیزی نمیخواد، هر آنچه که هست قرار است اتفاقی بیفتد تو مسیر زندگی ما، این که یکی از قشنگی‌های ماه مبارک رمضان، من همیشه تو برنامه عرض می‌کنم، یکی از لذت‌هاش رو خانواده می‌چشه. یعنی خانواده مؤمن و زندگی مؤمنانه یکی از تجلیگاه‌های ماه مبارک رمضانه. این کنار هم سحرگاه بلند شدن و سحر خوردن، این کنار هم افطار کردن، همه دور هم نشستن، همه با هم نماز جماعت شرکت کردن، قرآن با هم خوندن، ادعیه رو با هم اجرا کردن. یعنی شما هیچ کجا رو نمیتونی تو یک برنامه معنوی عمومی در نظر بگیری که خدا همه ارکان خانواده رو که یکی از محبوب ترین ارکان ها و بنیان ها براش است تو فضای ماه مبارک رمضان متجلی کرده، اینا رو کنار هم قرار داده. تمرین با هم بودن و مهربان بودن. من 4 تا نکته میخوام عرض بکنم به محضر بینندگان عزیزمون تو این لحظات که لحظات قشنگ و زیبا و دوست داشتنی است، از محبوب ترین لحظات مؤمنه. یکی از عزیزانی تعبیری داشت، تعبیر قشنگی بود، میگفت بعضی از کارها رو خدا برای بنده های روسیاهی مثل من این گونه کرده که حتی من هم اون قشنگیه رو درک میکنم،
حس کنم.
یعنی بعضی وقتا حالات عرفانی قویه که خب هر کسی نمیتونه درک کنه، بالاخره مقام میخواد، باید فدنا قاب قوسین و ادنا باشه، نمیشه، هر کسی نمیتونه بره
کشف و شهود.
احسن اومد خوبان ماست، ولی میگه آقا یه سری جاها رو مثل لحظه افطار، آقا تو هر چقدر هم گناهکار باشی میبینی اون لحظه حال خوشه رو خدا بهت میده،
روزدار هم نباشی
آفرین اون زیبایی اون لحظه عبودیت رو بهت در میگه. که دوستان آقا تو مهمونی طرف روزه هم نشسته، آره فاز ما رو برداشته، چای آب گرم هم میخوره، گفتم عیبی نداره، بخیل نباش بابا، طرف میخواد اون کیف کنه، اون انقدر اون لحظه قشنگه، تو میخواد تو شادی شما شریک باشه،
بچهای کوچیک
آفرین. یعنی اصلا انقدر اون لحظه شیرینه، انقدر اون مقام قشنگیه، میبینی آقا همین خودشون شما بچسبونن، یه آدم مهمی شما در نظر بگی همین بغلش عکس یادگاری بگیرن، آقا اون لحظه انقدر لحظه قشنگ و خوبیه، خوششون میاد، آقا این صفایی روز از ما بریم کنارش بشینیم، یه کیفی بکنیم، یه لذتی ببریم، بذار خدا ما رو هم ببینه. یعنی میخوام بگم انقدر این قشنگی ها بروز داره که همه بنده ها با هر قابلیتی که نگاه میکنین صحنه ها و این لذت ها رو میبرن. من این رو بعضی موقع ها عرض میکنم که ببینید خدا یک گوشه ای از پرده رو کنار زد که یک فهم معنوی عمومی ایجاد کنه. آقا نیاز به معجزه نداره. شما حال ما روانشناس جمله ای داریم، میگیم آقا تغییر حال خودت رو، تغییر روان خودت رو با کلی مدیتیشن و رفتارها و تکنیک ها و اینا میخوای انجام بدی. خدا اینجا برای اینکه بهت بقبولونه میتوانی تغییر رو تجربه بکنی، اون حال خوش رو در لحظه افطار بهت متجلی میکنه، ذره ای از اون حال خوبان رو، اون خیر خوبان رو که آقا به شما میخواد بده، بگه آقا ببین تو هم میتونی درک کنی، تو هم حال قشنگه رو میتونی درک کنی، لذا این تشنگی رو تو وجود شما ایجاد بکنه تا متوجه بشی بس اگه قرار باشه لذت عرفانی و معنوی رو من تجربه بکنم، این سبک بال بشم، حالم خوب بشه، چجوریه؟ میگه مثل لحظه افطار
راهش
اینه. اینجا خب 4 تا نکته رو من عرض بکنم.
بله
ببینید 4 تا اتفاق، 4 تا نکته اساسی در لحظه‌گاه ماه مبارک رمضان به عنوان تحفه‌های ماه مبارک رمضان، درس‌های ماه مبارک رمضان که ما می‌خوایم انجامش بدیم، 4 تا عنصر اساسی شما تو ماه رمضان ببینید روش تأکید ویژه‌ای شده. روایات نگاه می‌کنی، قرآن رو نگاه می‌کنی. 1 ببینید ترک گناه تو ماه مبارک رمضان توش خیلی تأکید میشه. 2 انس با ادعیه، عبادات، معنویات، ذکر الله، اینا خیلی تأکید شده.
قرآن،
این دوتا رو میذاریم کنار، میریم دوتای دیگه این وسط پیدا میکنیم. این شد روابط بین من و خدا. ما تو تعاملاتمون آیه صفایی میگیم آقا انسان ها برای سلامت رفتار دوتا رابطه رو باید اصلاح بکنن، یه رابطه ای با خدا، یه رابطه ای با مردم، یه سومی از رابطه ای با نفس. این سگانه، این مثلث اگر رابطه اصلاح شد میتونی یک شخصیت سالمی رو تو جامعه نگاه بکنی. آدمی که این سه تا رابطش میلنگه و اشکال داره، تعاملاتش به همون حد تو جامعه اشکال داره، بحثش بماند، فقط به این مثلث نگاه بکنید. دو تا رابطه اصلی که خدا اینجا ایجاد کرد، گفت ترک گناه افضل اعمال تو این ماه،
ترک گناه است. بله.
2 عبادت ها، قرآن خوندن ها، نماز خوندن ها، از کار مستحبی و اینکه انسان نفسش هم میشه تسبیح، خوابش هم میشه عبادت. یعنی چی؟ یعنی میخواد تو رو هول بده به سمت عبادت. این دو تا رابطه با خودش. 2 تا کار دیگر رو هم میای میبینیم خدا تو حوزه تعاملات تو، یعنی نمیخواد تو عبادت ها بری یه کنج خلوتی کار به کار کسی نداشته باشی. دو تا کار دیگه هم هست. یکی میگه رسیدگی به ایتام، به ارحامت، وسط جامعه بودن، یتیم نوازی کردنت، به مستحق ها رسیدنت، و دو انفاق. یعنی دو تا عملکرد اجتماعی رو به عنوان سرلوحه تعاملات رفتاری یک آدم معرفی میکنه، میگه رمضان ما تجلی رفتاره، ما تغییره، همون احسن الحالی که تو دعای تحویل سال خواستیم ده. که حول حالنا الى احسن الحال. میگه آقا شما تو دو تا میدان باید خودتو تغییر بدی، یکی میدان تحول ارتباط با منه، یکی میدان تحول ارتباط با مردمه. خب تو مردم چجوریت با من، چجوریت تو بگو گناه نکن. سادش اینه، هر چیزی که فکر میکنی دل من خدا رو به درد میاره شما ترکش کن. نگاه به نامحرمه، نمیدونم فریاد زدن و پرخاشگری تو خانواده است، آزار همسره، نمیدونم آزار همسایه هاست، آقا هر چی که هست ترکش کن. که تو سامنگو آقا میشه مثلا بگید چه گناهانی باید ترک کنیم؟ گفتن عزیزم قرار نیست کسی بر تو لیست کنه که چه گناهانی ترک کنی،
خودت
دهتر میدونی. که گفتم که یه حالت فقط داری که من تو مجبور به اعتراف به گناهت کنم تو بیایی من بگی، گفتم
گناهکار نباشی
آقا، این که دیگه چیزی نداره. اما جالبیش اینه، تو همین ماه مبارک رمضان دو تا خیلی از دوستان بعضی وقتا من میشنوم خیلی دارن آدمها رو آیه صفایی هول میدن به انزوا. آقا من تو مکتب دینمون، این مکتب مترقی دینمون، هم دست اون بر رو دیدم، همون مباحث اون بر رو کامل دیدم، هم این بر پای مکتب امام صادق علیه السلام شاگرد کوچکی هستم، هرچی بیشتر اون بر رو خوندم و این بر رو بیشتر دقت کردم، چقدر مترقیه این مکتب، چقدر مترقیه این دین، چقدر مترقیه این معارف، چقدر لذت بخش این معارف. و بعضی موقع ها تو بعضی از برنامه ها، من یادم هست یکی از برنامه ها پیرامون آرامش صحبت میکردم توی رادیو، اونجا یکی از شنونده ها پیام داده بود، تایید کننده به من بین برنامه گفت که یه همچین ایمیلی اومده برنامه، گفتم خب اشکال نداره بخونید، روش نیست. حالا ایمیلش بابا ما باورم نمیشه این حرفایی که شما از روایت میزنید و اینجوری تطبیقش میدید با روانشناسی تو حوزه روانشناسی و آرامش رو دین گفته، روایت امیرالمومنین، حرفای اسلامی است. گفتم آقا دیگه ما هم رفرنسش رو به شما میدیم، هم منبعش رو به شما میدیم، برید نگاه کنید. حالا میخوام اینو عرض کنم، برخی از دوستان میگن انگار میگم تو ماه مبارک رم آزان میخواد تو رو خل بده به سمت تنهایی و فردگرایی، ولی ببینی اینجور نیست. دقیقا وسط همین عبادت ها و این اوج عرفان ناب و ارتباط با خدا میگه حواست به مردمت باشه، حواست به اطرافیانت باشه، حواست به این باشه که آقا آدم های پیرامونت رو در این لذت عبادت شریک کنی، انفاق کنی. ببینید انفاق فقط نگاه به اون نیست، خودتو میشکنی، از لذت هات میگذری، اون چیزی که دوست داری رو پخش مردم میکنی. آقا من 500,000 تا امسال عیدی گرفتم، خب اشکال نداره که داری خبر داری مستحقای دور و برت کیا هستن، که 200 تا شم به اونم 300 تا. ببین اوج اون رابطه و تربیت رو داره تو ایجاد میکنه. اینکه حواست باشه، میگه آقا یتیم نوازی کن، میگه آدم ها رو بیار تو فضای تربیتی خودت. من اون میخوام یه جمله عرض کنم تو این تعاملات اجتماعی. یک مرقومه هست که به میرزای شیرازی یک نامه مینویسه یک نفری و میگه که از پادشاهان که آقا ما روزه نمیتونیم بگیریم اگه ممکنه. میگه که چرا روزه نمیتونیم بگیریم؟ میگه به خاطر اینکه ما روزه میگیریم، حالا خود ایشون تمام کلب میشیم، یعنی عصبانی میشیم، خیلی وحشی میشیم، بعد بس بر ما روزه حرام است. میگه نه، بر شما چرا روزه حرام است؟ شما چرا روزه نگیری؟ به جای اینکه روزه بگیری این اتفاق بشه، روزه بگیر و برای نفس مستولی شو، برای نفس غلبه بکن، چرا روزه رو میخوای بخوری؟ ببینید بعضی موقع من به دوستانم عرض میکنم، میگم آقا ماه رمضان بهش باید سردرش بزنیم دانشگاه تربیتی بزرگ، کارهای نشدنی. همه آدم آقا لذت بخش ترین نکته بحث چیه؟ خوردن و آشامیدن برای آدم ها. ولی آدم ها بالاخره اینو کنترلش میکنن. بعد همینجا خانواده نامه میزنه که آقا همسر ما مثلا ما روزه میگیره، یا مرد یا زن فرقی نمیکنه، آقا پیام میده میاد شرکت کنه جلسه دفتر جایی، که آقا خشم خودش رو کنترل میکنه. من میگم ببینید خدا همه آدم ها میره تو این 4 تا ارتباطه، بحث ارتباط با خداست، روزه، ترک گناه، ارتباط با مردم. یک قسمت از این مثلث رو خدا میگه خروجی این دوتا باید بیاد سرشاخه این مثلث، ارتباط با خدا، ارتباط با نفس، ارتباط با مردم. این دوتا رو کنترل کردی، بس ارتباط با نفسه چی شد؟ که خدا گفت خب خروجی این باید که آدم تحویل بده. وقتی شما تو ماه مبارک رمضان اینجا رو درست کردی، اینجا رو هم درست کردی، سرشاخه این مثلث، ذل اصلی این مثلث که ارتباط با نفسه، باید کنترل بشه، خودتی دیگه. یعنی خروجی این آدم بد اخلاق نباید باشه. یه آدمی که نمیشه باهاش حرف زد نباید باشه. 3 ساعت قبل از افطار آقا نزدیک به در نشید، نزدیک که مثلا مادر نشید، نزدیک فلانی نشید. چرا؟ چون ایشون ببر در رنده است،
فشارش هم افتاده،
اعصابش هم داغونه، شما اصلا سمتش بری تموم کار. آقا شما یه کار، بله گرسنگی طبیعتاً یک فشاری به تو میاره، ولی من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که یکی از لذت‌های این ماه مهربانیه، ماه رحیمه، ماه کرامته. یعنی چی؟ یعنی آقا شما باید رفتارهای رحیمانه و کریمانه رو توی رفتارهای آدم‌ها تو خانواده ببینی. من سوال می‌پرسم از خانواده عزیزم، مادر گرامی، پدر گرامی، بچه‌های شما می‌خواستن امسال روزه بگیرن و تو رفتارهای شما ببینن. بالاخره شیرین، من همیشه اینو عرض کردم این تو این برنامه که آقا وقتی شما یک رفتاری مثل نماز، آقا دعوامون شده، من و همسر دعوامون شده تو برخونه، خب بعد زمان یکی از بچه‌ها اومده بود دفتر، دختری بود، به من میگفتش که، گفتم که حالا خانواده گله کردن از نماز خوندن تو اینا، گفتش که دکتر من با نماز مشکل ندارم. گفتم که خب منم میدونم تو با نماز مشکل نداری،
با خدا هم مشکل ندارم،
آره مطمئنم، دو دختر گل منی و خیلی هم خوبی، انتقاد داری احتمالا؟ گفت بله انتقاد دارم، گله دارم. گفتم از کی گله داری؟ از خدا گله داری؟ از نماز گله داری؟ من اول فکر میکردم مثلا تو فلسفه نماز و این حرفا گیر داره، بعدش معلوم شد که حالا من به شما عرض میکنم که من اصلا قضیه از این قرار نیست. گفتم که خلا بگو راحت حرف تو بزن، با هم مشکلی ندارم، من مشکلی ندارم. گفت من به بابا مامان گله دارم، پدر مادر بسیار مذهبی فرهیخته و خوبی هم داشت. گفتم چیه قضیه و اینا؟ گفت ببینید من میخوام ببینید چقدر من همیشه عرض میکنم این نسل آیه صفایی نسل عجیبیه. یعنی حرفاشو مثلا شما دختر 12 13 ساله وقتی یا این تحلیل کارشناسیه،
چیزایی ارتباط میده،
خیلی میگه آقا من حرفم اینه، بابا و مامان خدا رو جلوی من دروغگو نکنن، نماز رو جلوی من خراب نکنن. گفتم که چجوری مثلا دختر گلم؟ گفت ببین بابا مامان من با هم دعواشون زیاد میشه تو خونه، مهربونن، همدیگر رو دوست دارن، ولی با هم ناسازگاری های زیادی هم دارن، زیاد به هم میپرن. گفتم خب، گفت یکی از اتفاقاتی که اینجا میفته مثلا دم نمازه، بابا وضو گرفته یا مامانی کدومشون وضو گرفته، مشغول دیو بحث شروع میشه، دعوا میشه، بابا میاد مثلا قبل نماز وضو رو میگیره، تو بحث همینجوری بحث شروع میکنه الله اکبر، بعد نماز تموم میشه تو تعقیبات دوباره شروع میکنه. من همیشه سوال میپرسم که بابا مامان مگه نمیخواید من نماز خونشم؟ حداقل به خاطر من یه کاری کنه، من احساس کنم نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر تو شد، تو رو صبور کرد، بل کاظمین الغیظ شدی، بل عافین عن الناس شدی، ولو این که حق یا با تو یا با مادر، ولی حداقل این تایم نماز رو به قول امروزی آنتراک بده،
اصلا وضو میگیری که
آروم
بشی. آروم بشی
که عزیزی اومد پیش یکی از علما، چقدر قشنگ شما فرمودین جمله رو، گفتش که خیلی عصبانی بود، پرخاشگر بود، بعد این عالم ربانی بهش گفت فکر کنم امروز صبح از منزل میامدی بیرون یادت رفته وضو بگیری. گفت آقا بله. یعنی ببین مثلا یکی از دلایل آرامش آدم ها وضو است، وضو با وضو باشه، دائم الوضو بودنه. گفت خب ببین، خب من دوست دارم این تعبیر اینا که دارم عرض میکنم، کلامی من اضافه نمیکنم، فقط تو بیان رسانه‌ایش دارم درستش میکنم، و تعبیر همه تعبیر این دختره.
بله.
که خدا، خب بابا تو حداقل به خاطر خدا هم چی شده؟ به خاطر منو که من رابطه‌ام با خدا خراب نشه، حداقل نماز تمام میشه، نماز اولت بگم ای بابا نماز خون، یه آرامشی گرفت، حالش خوب شد، دیگه مثلا فوش نمیده، دیگه عصبانی نمیشه، دیگه مثلا ناراحت نیست. خب اینو بهشون بده، این ارتباطه رو بچه نشون بده که بچه ببینه بله قشنگ چه کسب غیظی شد. خود اون زیبایی معنویه رو باید با تجلی کنی برای بچه ها دیگه، چه بخوایم چه نخوایم، اولین و آخرین نهادی که بچه توش روش میکنه خانواده است. حالا یه گردن مدرسه بندازیم، گردن بازار بندازیم، گردن وراثت بندازیم، آره هر جا بخوایم بندازیم، آقا آخر اون که این خانواده بوده، اون بذر رو نهاده. آفرین. حالا تو هر کاری میخوای بکن، گردن هر کی میخوای بگیری، من روانشناس، من حدیث شناس، هر کار من، آقا هر کاری کنی مجبورم اعتراف کنم خانواده است دیگه، عوامل دیگه تاثیرگذار شاید باشن. آقا این بچه وقتی حرف میزنه، من میخوام اینو عرض کنم، تجلی مهربانی ماه مبارک رمضان وقتی شما نشستی که پای سفره افطار اللهم لك صمت، خدای برای تو روزه گرفتم، برای تو هم خشمم رو فرو خوردم، یعنی لذت رو بچه‌ها ببینن که آقا بابا مامان روزه میگیرن سبکبار میشن. پس نگاه، من دوستان میگم پدر و مادر شدن زجر تمرین کردن رو هم باید به جان بخرن. آقا من عصبانی باشه، اینجا دیگه بچه ها تحمل کن، صبور بودن رو تحمل کن و تمرین کن، اداشو در بیار. وقتی امیرالمومنین میگه اگه حلیمم نیستی ادای حلیم ها رو در بیار، ادای آدم های صبور رو در بیار، من میخوام بگم این روایت امیرالمومنین روحی فدا برای همه لحظه های پدر و مادر است. تو همه امور باید همین گونه باشی، اداشو در بیاری. صبور نیستی، ادای صبور ها رو در بیار. سخاوتمند نیستی، ادای سخاوتمند ها رو در بیار. مهربان نیستی، اداشو در بیار. چرا؟ چون تو دقیقاً داری تمام کنش های رفتاری این بچه رو با رفتارهای خودت ترمیم، اصلاح یا رشد میدی. فرقی نمیکنه. میخوام بگم شما تو ماه مبارک رمضان بیا آقا 27 روز گذشته دیگه اگه اتفاقی هم قرار بیفته افتاده نه. یه خوبی داره. هم کارهای خدا جناب آقای صفایی عزیز، هم بچه‌هامون، هم زندگی‌هامون. شما الحمدلله بر منت جامعه زیاد بودی، تجربت هم خوبه. دیدی دعوای زن و شوهر، من همیشه میگم جنس دعوای زن و شوهر به خاطر اون علقه‌ای که خداوند قرار داد، اون مودت و رحمت الهی که به خاطر این ازدواج بینشون قرار گرفته، خیلی زود میتونه ترمیم میشه. دیدید میگن آقا بعضی پزشکا میگن آقا بعضی از زخم‌ها، بعضی از بدن‌ها زود ترمیم میشه. بس. یعنی مثلا یه چاقو هم بهش خورده یه هفته ببینید کو، این ترمیم شد، خوب شد. ببینید بعضی از رابطه‌ها زود ترمیم میشن. بعضی از ارتباطات عاطفی جوری هستن زود خودشون رو جمع میکنن، مثل ارتباط زن و شوهر. ارتباط زن و شوهر از اون مواردی است که زود ترمیم میشه. خانم ها آقایون، امشب شب 27 احیا هم بعضی ها میگیرن، میگن آقا مستحبم از امشب رو هم احیا بگیریم. حالا من از وجود نازنین پیامبر این روایت قشنگ رو تقدیم به شما میکنم که وام میگیرم که فرمودن که آقا که اگر همسری، زوجی کنار همسر خودش بنشینه و بگه و بخنده، فقط این تعبیره، حال همدیگر رو خوب کنه، از احیا گرفتن، از اعتکاف کردن در مسجد مملکت. آقا امشب بیایید شب 27 و ما سه شب روزه قرآن به سر گرفتیم، همه کارا رو کردیم، از من طلبه کوچک بی سواد اینو بپذیرید، امشب بیایید حال همدیگر رو به عنوان احیا خوب کنیم. همه اینا خطاب به خانواده هاست، ما چون برنامه خانواده، این مهمان خانواده هستیم، با این برنامه تو خانواده ها میریم. میخوام از آقای قراتی میگفت که حالا ما که شاگرد کوچک ایشون هم نمیشیم، ایشون میفهمه که میگه آقا منو به عنوان قرآن میستند خونه ها. من همین خواهش از خانواده ها دارم، امشب بیایید هممون شب 27 اصلا بود آدم استرس بگیره، این ماه داره تموم میشه، واقعا لحظات قشنگش، این لذتش، این زیباییش، این افطار و سحر قشنگش، این حال خوبی که انسان ها داریم، این انگیزه ای که داریم واقعا لذت بخشه. حالا او فرازهای دعای امام سجاد در وداع با ماه مبارک رمضان رو من درک نمی کنم، من نمیفهمم، ولی در حد توان خودم قشنگی این ماه که داره تموم میشه، از این امشب شب 27 که احیا هم داره، شما احیاتون احیای این باشه که حال همدیگر رو خوب کنید. اگر رابطه بدی هست ترمیمش کنیم. آقای صفایی، این که همسر، فرزند، خواهر، برادر، نمیدونم، ما خودمون بهتر میدونیم حال کیو بد کردیم، دل کیو شکستیم، کیو اذیت کردیم. آقا یک اتفاق بگم و بریم و برگردیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم. هممون میدونیم آقای صفایی کجا بی ربط حرف زدیم، کجا حق با ما نبود، کجا نباید میگفتیم، کجا نباید میخندیدیم، کجا نباید رونو برمیگردوندیم. تو رابطه همسرا این بیشتر خودشو نشون میده. همین امشب یه محاسبه یه کوچک بکنیم و خیلی مردانه، این که میگه مردانه که فقط مردانه، زن هم خیلی حرگونه بریم جلو بگیم ما اینجا اشتباه کردیم، میخوایم درستش کنیم. می نویسن همون دقیقاً تقدیر زیبا رو برای تو می نویسن، چون وقتی خدا میگه حرمت این مؤمن برای من ارزشمنده، وقتی خدا میگه شاد کردن این مؤمن برای من ارزشمنده، طبیعتاً واکنشش هم به این موضوع بسیار ارزشمنده.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم جناب استاد نوروزی‌گهر. خب داریم بهره میبریم، اوقات هم اوقات زیبایی است، معمولاً در این اوقات شریف افطار دلها عاطفی تر میشه دیگه، نرمتر میشه دیگه. جای همین صحبت ها هست، ما یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه رو ببینیم، انشالله برمیگردیم و ادامه بحث رو خواهیم داشت.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى الجبار العليم الحبيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي الخافض الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
یا الله الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی در آستانه افطار 26 ماه مبارک رمضان و شب 27 این ماه مبارک و متوسل میشیم به ائمه معصومی صلوات الله علیهم اجمعین که همان اسماء حسنای الهی هستند. انشالله که در این باقی مانده ماه این فرصتی که باقی مونده بتونیم بهترین بهره ها رو ببریم. اگر هم کم کار بودیم کمی توشه هامون خالیست انشالله دستمون پر بشه در این روزهای آینده و باقی مونده. و خب داشتیم صحبت میکردیم با جناب حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر پیرامون این تحفه های ماه مبارک رمضان و این دستاوردهایی که بالاخره باید داشته باشیم از این ماه مبارک و بالاخص در خانواده که اشاره فرمودن به نکاتی پیرامون رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با خودش و با مخلوقات و با دیگران. خب در ادامه همین بحث، حالا رابطه انسان با خالق یک بخشی بود که حالا شاید اصلاح شده باشه، انشالله هممون تونستیم در این شبهای قدر مثلا اصلاح کرده باشیم، منتها توی این بعد رابطه انسان با مخلوقات و با خانواده به خصوص شاید خیلی مد نظرمون نبود توی این فرصت. حالا اشاره فرمودید، اشاره خیلی خوبی هم بود که مثلا امشب رو که حالا بنابه مثلا نقلی یکی از شبهای قدر هم میتونه باشه، عرض به حضورتون که بیایم این کار رو بکنیم، با خانواده اصلاح کنیم.
روابط.
بله. و چه کار کنیم؟ چگونه میشه اصلاح کرد؟
یه قبل رفت برگشت جمله فهمیدید شما، جمله خوبی بود، جمله قشنگی بود. من یه صفاتی ازش بکنم که اگر همین دستاورد رو ما بتونیم داشته باشیم تو ماه مبارک رمضان، چه دستاورد خوبیه، چه نعمت تحفه‌ای هست برای ما اگر بتونیم انشاءالله رحمان این رو داشته باشیم. فرمودید که ببینید قبل افطار آدم ها یک رأفت، یک مهربانی، یک لطافت و رقیق القلب بودنی رو احساس میکنن. ببینید من اینو بخواهم عرض بکنم، این بیدلیل نیست، این یک نگاه رحمانی پروردگار هست به ما که ما باید درکش بکنیم. اینکه من یک روز رو روزه گرفتم از خوردن آشامیدنی که بالاخره یکی از وجههای مشترک با حیوان ها هم هست که اون رو داشتمش کنار، آمدم در ترک معصیت انشاءالله تلاش کردم، یعنی هر چقدر تونستم به این روح و روانم تمرین دادم، تصفیهش بکنم، حالش رو خوب بکنم و وارد این مرحله بشم که بیام بعد چرا سبک بارم، چرا اینقدر حال خوشی دارم. خب این یعنی اینکه به تو داره خدا فریاد میزنه میگه ببین تو اگه تمرین کنی، پاک کنی، ناخودآگاه مثل ابر این تلاطم و آرامش رو درک میکنی. هی داره بهت فریاد میزه با هر زبانی که داره میگه. بعد میگه یکی از اون اتفاقاتی که میتواند تو رو حالت رو خوب بکنه این رحمانیتی است که بتونی تو ماه مبارک رمضان از من خدا یاد بگیری. شما صدر تا ذیل ماه مبارک رمضان تمام روایات، آیات، تفاسیرش، فرمایشات اساتید و بزرگان، علما رو، آیه صفایی نگاه بکنید، این یک جمله به عنوان شاه کلیدش داره، بیت القزلش داره اونجا خودش رو رخنمایی میکنه و اون اینه که این ماه مهربانی خداست. درکش میکنن همه. یعنی هر چه باشی، گبر و نصارا باشی، گناهکار روسیاه باشی، عبد صالح باشی، شما این مهربانی دلبری کن خدا رو درک میکنی. اینجا میه متوجه بشی. من میخوام همین عرض کنم، این ماه یک رسالتی اگر داشت برای من بنده که اون من رو آماده مهربانی کردن کنه، من رو مهربان بار بیاره. آیا صفایی ناراحتم که این جمله رو عرض بکنم که ما نسبت به هم دیگه تو جامعه نامهربانیم. یعنی یک نگاهی در جامعه میکنید از مردم خشم میبینید. متاسفانه رفتارها، جامعه رو کوچکترش کنم، بیام تو خانواده ها، بیام داخل اجتماع های کوچکتر، چی شده که ما انقدر از هم فاصله گرفتیم، رابطه هامون انقدر نامهربانه با هم دیگه؟ من بعضی موقع ها برخی از این پرونده ها و اینایی که میارن مثلا از میخونم یا مثلا میام میگم باورم نمیشه، میگم اینا شما همون دوتایی هستید که سر سفره عقد اینجوری عاشقان اصل تو دهن هم دیگه میگذاشتید، چی شد به اینجا رسیدید؟ اصلا حال دل خودمون رو نمیخوام دم افطار خراب کنم و، ولی این توهین ها، این پرخاشگری ها، خدای نکردین خشونت های رفتاری، خشونت های کلامی، از کجا نشأت داره میگیره که اینطور شدیم ما با هم دیگه؟ بعضی موقع تو خیابون مثلا شما از چهار راه داری رد میشی، آقا هیچکی به هیچکی راه نمیده. بابا ما قرار بود مهربون باشیم با هم دیگه، ما قرار بود حالمون با حال هم دیگه خوب باشه. چرا آدم ها اینجوری، چرا رحم به هم دیگه نداری؟ مثلا اون روز توی خیابون داشتم میرفتم برنامه صدا سیما، دیدم یا خانم و آقای دارن با هم دعوا میکنن. چقدر هم جالب شد، چند وقت پیش این آقای روح الامین دیدم، یک تو طرح جدیدش این روایت از حضرت رو آورده بود، خیلی برام جالب شد. من تو اون روز تو برنامه گفتم این حرف رو که حضرت به روابط خیلی حساس بودن، و چند وقت پیش دیدم که تو هم ایام 21 رمضان این طرح وایرال شد، خیلی هم پخش شد که آقا بله امیرالمومنین خیلی نسبت به ارتباط با زنان، ارتباط با خانواده و همسر حساس بودن، رئوف بودن، آقا کسی بی احترامی نکنه، اگه کسی به همزدنی بی احترامی بکنه من خودم در مقابلش می ایستم. این حالا این هم پاسخ به یاوه‌گویی هایی بود که برخی داشتن. من اونجا گفتم واقعا من آقای مرد، هر چقدرم تو همسر بی احترامی بهت کرده، چرا تو خیابون، تو کوچه، جلوی مردم اون رفتار زشت، اون چه رفتاریه، چه توجیهی داره؟ اصلا دوش حضرت میگه و آشروهن، قرآن میگه و آشروهن نبل معروف، اگه میخوای طلاقش هم بدی درست طلاقش بده، با ادب طلاقش بده، با احترام طلاقش بده، حرمتش رو نگهدار. چون که تو خونه دعواتون شده تعبیرهای زشت به کار بوده، اونها تو ملای عام و جلوی مردم و تو کوچه و برزن من نمیتونستم هضم بکنم. آقا خانم بزرگوار، خانواده ها، ما تو ماه مبارک رمضان همین رو یاد بگیریم که مهربان باشیم به هم. آقا من شما رو دوست دارم آقای صفایی، این که دلیل نمیشه که من به شما، چون شما این که خیلی هنر نیست به شما من محبت کنم، مهربانی کنم، چون عاشق شما، شما رو دوست دارم. هنر مهربانی اونجایی متجلی میشه که تو زمینه خشم داری، زمینه نامهربانی داری، زمینه ارتباطی رو داری که اون ارتباط مخالف نظرته، یک همکاری داری توی محیط کار خیلی خوشت نمیاد ازش، ولی خب محیط کاره، اونجا مهربانی کردن تجلی اخلاقه، ولو همکاری که عاشقش دوستش هم داری هر روز باید آجیل میاره که خود محبت کردن بهش که خیلی مهربان بودن بهش که خیلی هنر نیست که. من بخوام اینو عرض بکنم، شما امشب اگر قرار رابطه اصلاح بشه، یکی از بدترین موانع اصلاح رابطه گذشته است. من الان یه چیزی اینجا عرض کنم بدم نیست، حالا آقا ما با خاطره زندگی بکنیم یا نکنیم؟ خاطرات خوبن یا بدن؟
گذشته ها، گذشته یا نگذشته؟
نگذشته. این دوستان بعضی وقتا میگن آقا این گوگل یک سری برنامه‌هایی داره تو گوشهای هممون هم هست، عکسای گذشتهمون میاد یادآوری میکنه. آقا 17 فروردین 1400 شما چیکار میکردی؟ آقا نمیخوام یادآوری کنی اون عکسا، خودم هم یادم رفته بود. آقا بالاخره خاطرات خوبن یا بدن؟ یه بحث مفصلی داره، من تو رادیو بحث کردم، مخاطبین دوست داشتن میتونن مراجعه بکنن که آقا خاطرات خوبن یا بدن بشه پردازش بیان. ولی من میخوام این نکته ای رو عرض بکنم، یه قسمتش رو عرض بکنم. آقایون و خانم ها، شما وقتی میخواهید از همدیگه عذرخواهی بکنید، بدترین نکته اینه که آقا برگردید برید یک بیل بردارید بیل سراغ گذشته. آقا گذشته این حرفو زدی، گذشته این کارو کردی، گذشته اینجوری صحبت کردی، ما تو گذشته اینجوری بودیم، نمیگذاره تو حرکت رو به جلو بکنی و حالت رو خوب بکنی. میخوای اون اصلاح کنی، میخوای اون مهربانی پیشه کنی، ولی هی در مقایسه با گذشته و دیدن اون رفتارهای گذشته حرکت نمیکنی به جلو، رابطه رو اصلاح نمیکنی، نمیتونی رابطه رو قشنگ و ایجاد کنی. امشب بیاییم فقط یک نکته رو از ماه مبارک رمضان و درس زیبای خدا یاد بگیریم، و اونم این که آی صفایی، مهربان بودنه. من میخوام یه جمله عرض بکنم، به عنوان مشاور عرض بکنم، اگه بخوام یه جمله رو یاد بدم به زوجهای جوان، به خانواده ها، به همه، به همه کسانی که میخوان زندگی کنن زیر این سقف خانه و خانواده، بگم از ماه مبارک رمضان یک درس یاد بگیرید، دنیا و آخرتون آباده، مهربان بودن است. ما شب قدر در خونه خدایی رفتیم که در گوشمون خونده بود هر کاری که کردی بیا در خونه من، تصمیم جبران بگیر، بگو معذرت میخوام، من میبخشم. هیچ کدوم از ماها نمیترسیدیم در خونه خدا بریم، هیچ کدوم از ماها نگران بخشی نبخشیدن نبودیم، انقدر راحت میرفتیم، نه خدا میبخشه، اشک میریزیم خدا میبخشه. شما گاهی اوقات دورنای صدا سیما، بعضی ما هم حالا شما جمع و خیابونا میبریدی، آقا هر طیف و نسل و هر صنفی از آدم ها رو تو شب احیا میدیدی. کجا هن جامعه شناسای عزیز ما تشریف بیان اینجا مقاله بنویسن، اینجا تحلیل سلوک های رفتاری بکنن، صنف های رفتاری بکنن؟ اصلا نمیتونستی به یک منات واحد برسی. آقا نگاه میکردی تمام بدن دفتر نقاشی و تتوه، نشسته اونجا بسته به پهنای صورت، اینا خودم دیدم که اینا خودم دیدم دارم عرض میکنم، دوربین صدا سیما هم نشون نداده، داره اشک میریزه. خانم نشسته اونجا به ظاهر حجاب جای مناسبی نیست، قرآن به سر گرفتن، چنان اشک میریزه، چنان گریه میکنه. آقا اینا چیان؟ اینا اعتمادی است که به مهربانی خدا کردن و این اونها رو برمیگردونه. همه جور آدم وجود داره تو اون فضا، همه هستن دیگه، نشستیم اونجا با خدا حرف بزنیم. من میگم اگه قرار یک درس یاد بگیریم، اون اعتماد به مهربانی خدا کردیم، همه برگشتیم برای جبران. چرا برگشتیم؟ چون اعتماد مهربان، چون یک گونه ای به من و شما مهربانی کرد، نه من از مهربانیش ترس از تحقیر داشتم،
نه ترس از مجازات داشتم،
نه ترس از منت گذاشتن داشتم،
بی آبرویی، پرده پوشی کرد،
یعنی یک جوری مهربونی کرد که آقا تا اصلا انگار نه خانی اومده نه خانی رفته
است.
اینقدر قشنگ تحویلم گرفت،
چطور دیدی؟ ندیدی.
یعنی من گناهکارم، فکر کنم مثل آقای صفایی آدم خوبی ام در درگاه خدا، یعنی یه جوری منو بخشید. آقا تعارف که نداریم که، یه جوری میبخشه، من میگم منم تو صف آدم حسابیا، یعنی اینا جوری خدای ما هم تحویل گرفتی یا مثل آدم حسابیا، اینجوری مهربانی کنیم. یعنی تو خانواده بال مهربانی یه جوری گشوده باشد که آقا اگر قرار فرزند ما بیاد عذرخواهی بکنه، اشتباهی کرد، عروس ما قرار بود اشتباه کرد، داماد ما قرار بود عذرخواهی بکنه، همسر ما قرار بود عذرخواهی بکنه، یا خودمون، آقا این عین خدا ببخشید. یعنی بولد رفتارمون تو خونه این باشه که آدم مهربانیه، یه جوری میبخشه تو اصلا گذشتت یادت نمیاد. من تعبیر خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، بعضی دوستان میگن چرا ما رمضان حجا منبر میریم روزه میخونن، من میخوام بگم بابا اینقدر آدم حالشون خوبه خود گریه میکنن، اصلا رابطه روزه نداره که، اینقدر خدا خوب بعد آدم رو بغل کرده، اینقدر اقبل الیکم شهر الله، آدم ها خدایی هن، اینقدر خدایی هن، اون رقت قلب و لطافته به خاطر اون خداست، میخواد طرف یا خود چه دعا خدا رو گریهش میگیره دیگه. من اینقدر تعبیر زیبای حضرت ابا عبدالله رو دوست دارم توی که آقا حضرت وقتی طرف رو مینه سرش رو انداخته پایین، آقا دست میانه سرش میره بالا،
سر توی بالا،
سر توی بالا، خجالت نداره اینجا. من این رو با تمام قد تو مهمانای شب قدر خدا دیدم آی صفایی. من این منبری رفته بودم یه جایی که نگاه میکردم گفتم خدایا تو خیلی روانشناسی، تو خیلی کارتو خوب بلدی، یعنی لذت میبردم که ما ادعامون میشه. خب بعضی ما یه حرفای میزنیم، روش های تبلیغی بلدیم و ارتباط با آدم ها بلدیم، میگم آقا یکی تون پیدا شه من بگم چجوری این همه آدم متضاد رو میتونی جمع کنی عاشقت بشن؟ به خدا نمیتونیم. بعد میگم آقا یک لحظه نگاه کن، عین خدا مهربون باش که طرف تو درگاهت. ما امروز آدم هایی داریم که به شدت رو ذلت حساسن. خانم آقا اگر میخواید هم دیگر ببخشید، دست رو نقطه حساس عزت آدم ها نگذارید، عزیزانه ببخشید، عزیزانه مهربانی کنید، با عزت مهربانی بکنید. اگه خدایی نکرده بخواید کسی رو با ترحم مهربانی بهش بکنید، بر نمیگرده. خدا ترحم به بنده هاش نمیکنه، یه جوری میبخشه میگه فاستأنف العمل، پاشو پاشو از نو شروع کن، سرت هم بگیر بالا، تو کنار علی اکبر من قرار بگیر. آقا من بله پاشو بیام، آقا منم میام تو همون خیمه که علی اکبر شما هست، از عباس هست، میگه بله شما پاشو به همونجا بیا. بابا این فقط برای منبر و روزه نیست، به قرآن، این درسه، درس زندگیه. یک جوری ببخشیم همدیگر رو، یک جوری با هم مهربونی کنیم که آدم ها احساس بکنن که آقا هیچ چیز گذشته نبوده، با اعتماد به نفس جبران کنن. ما اعتماد به نفس آدم ها رو آیه صفای عزیز میگیریم، تو بخشیدنمون میگیریم، تو احترام گذاشتنمون میگیریم. بابا اعتماد به نفسش رو نگیر، عزت نفسش رو نگیر، یک جوری باش رفتار بکن که اونم احساس بکنه شاگرد اول کلاس توه.
تخریبش نکن،
چون تو خودش قصد جبران اون گذشته ناسواب رو دارد و او آمده است که جبران کند، فقط یه نگرانی دارد. عذرخواهی میکنم، تو چه جوری منو تحویل میگیری؟ من که خودم میدونم اشتباه کردم. اون خانوم، اون همسر، حالا میخوام به مناسبت جمله عرض بکنم، خانواده بستر اشتباهات بزرگ بعضی موقع ها. مثال نمیخوام بزنم، قبلا یک کوچیکی اشاره کردم، مخاطب ان شاء الله خودش متوجه بشه. آقا و خانم بزرگوار، گاهی اوقات بین شما اشتباهات بزرگی رخ میده. بخشش رو اگر بلدی که زندگی رو برگردونی، بخشش رو اگر بلدی. بعضی موقع پای بچه ها وسطه، بعضی موقع پای انسان هایی وسطه که قربانی میشن. بخشش میتواند جبران کند، خدا جباره، جبران میکنه. تو هم سعی کن جبران کنی، اگر میتونی خوب ببخشی، نبینی اون گذشته رو و یادت بره، بیا جلو. اما اگر نمیتونی واردش هم نشو، چون خراب میکنی. یعنی حتی دیگه فرصت بخشش دوباره و جبران دوباره هم از اون آدم میگیری. من بعضی موقع به دوستان عرض میکنم، بعضی موقع بد بخشیدنه، بد مهربانی کردنه، آدمها رو از انجام یک رفتار مجدد پشیمان میکنه. بله. یعنی من به شما یه فرصتی میدم، آقا مثلا تشریف میارید، آقا ما یه کاری با هم انجام بدیم، بعد طرف میاد انقدر این بنده خدا رو هی تو ملای عام تیکه بارون میکنم، میگم نخواستیم بابا،
نمیبخشیدی.
آره نمیبخشید، راه هم نمیدادی، خیلی بهتر بود. این چه تعبیری، این چه رفتاری داری انجام میدی؟ به خاطر همین این اولین نکته من بود. حالا به قول که دفعه نکته طولانی هم بود. اگر تمام ماه مبارک رمضان یک درس یاد بگیریم که اونم مهربانی و بخششه، به قامت در مقابل همه من تعظیم میکنم، چقدر میتونه زندگی هامون رو درست کنه. هر جا میرم نبودش رو آقای صفایی احساس میکنم. تو جامعه میرم، تو دانشگاه میرم، توی دفتر کار میرم، توی محیط های مختلف سخنرانی میرم، تو خانواده ها که دیگه کارمون هست میریم، میبینیم آقا چون مهربانی نیست، مهربانی کردن نیست، این آفت گریبانمون رو گرفته، حسادت چشم و همچشمیه و هزار اتفاقات دیگه به خاطر نبود مهربانی است. طرف سفره میندازه، آقا این خانم ما این شبا دارید زیاد این کارو میکنید، سفره افطار میندازید، سفره افطار امیرالمومنین دوست داشت، اینو نکنید بذر و بال خودتونا. تو این سفره ها دعا به عرش میرسه، گناه ها میریزه، مثل ابر، مثل بارون چجوری میباره از ابر بهار، اونطور گناه ها میریزه. شما اینو نکنید وزر و بال خودتونا. اینجا خدای نکرده چشم هم چشمی بشه، آقا اینطور سفره رو بنزم، اون ظرف رو بذارم، اون غذا رو بکشم، فلانی میاد من حالش رو میگیرم، نه من چه سفره انداختم. نه به خدا، دلاتون رو نزدیک کنید تو این شما به هم دیگه. ما فاصله دلهامون داره زیاد میشه که دل برا هم نمیسوزونیم، این که حواسمون به هم نیست. اون روز رفته بودم نونوایی، آقای ببخشید تفایی، یه چیزی دیدم، البته همه این صحنه‌های خوبش رو هممون دیدیم ها، ولی یک دو دقیقه بگشتم یه نونوایی نوشته بود که آقا نون هر کی نداره، پول نداره،
بله میتونه که مثلا
میاد از ما بگیره مثلا. به یه آقای بغل من بود که دیدم داره خیلی کلش و یه تکون میده چلو این، گفتم حاجی خیلی دید صفحه این مایسنگ یکم ماشالله شلوغه دیگه، تو مارمزون دیگه باید یه کتاب قرآن ببری یه دور به کامل میخونی دیگه اونجا. بعدش گفتم حاجی خیلی سر تکون، گفت والله نمیدونم، آدم خیلی پیرمرد زیبایی بود، خوش روحیه‌ای بود. گفت نه آدم های خدای بنده ها چنگه با هم فرق میکنم. گفتم حالا چی شده؟ گفت اینو میبینی؟ گفتم آره دارم میبینم. گفت اینجا نوشته مثلا اینجوری، لهجه قومی هم داشت، گفت مثلا اینجا نوشته مثلا پول بهت میدستیم و اینا. گفتم خب بله درسته. گفت ولی یه جا رفته دیم نونوایی، بچه هم با لهجه قشنگ خودش اومد کارت کشید، گفت کارتش موجودی نداشت. گفتم خب، گفتش نون نداد همینجوری. گفت من اینو یار نگاه کنم همینجوری بعد خوش، چرا بهش پول نمیدی، چرا بهش مثلا نون بهش نمیدی؟ گفت نداد، دو تا نون میخواست. گفتم حالا چه عصبانی نشو، قشنگ عصبانی شده بود، خیلی راست میگم، ما چرا انقدر فرق میکنیم؟ آقا خود دوتا نون بده بچه بره، حالا دوتا نون مست آقا، آقا ببخش بره، آقا حسادت نباشه، آقا این نگرانی این رفتار زشته نباشه. ببین چقدر اوضاع ما خوب میشه. آقا ما داریم رنج میبریم، ما داریم رنج میبریم از نبود این مهربانی تو کانونهای خانواده، تو تعاملات اجتماعی، تو ارتباطهامون با هم دیگه، از اینکه درست محبت نمیکنیم به هم دیگه، محبت‌های با منت، محبت‌های با تحقیر، محبت‌هایی که احساس میکنیم میخوایم ضربه بزنیم به آدم‌ها، حواسمون به هم دیگه نیست. همین رو انشاءالله رحمان در این روز 26 ماه مبارک رمضان از خدا عاجزانه بخوایم که به همه ما انشاءالله توفیق بده ما توی این ماه مبارک رمضان این تحول نیکو رو بخوایم. یه دعایی رو توی ابو حمزه ما از خدا میخوایم که خدایا هر چی رو که برای خوبات، اون خوبات از تو چی میخوان، خیر عبادت از تو چی میخوان، ما هم همون از تو میخوایم، اونو بر ما در نظر. شاید ما نمیدونیم واقعا، هم این نگاه میکنیم نمیدونیم، ولی اونی که خوبا از تو میخوان رو هم، چون اونش خوب از تو میخوان، اون رو بر ما در نظر بگیر. ما خدایا یک چیز رو فهمیدیم، میخوایم شبیه تو بشویم. خودت گفتی اخلاق الهی داشته باشید، اخلاق الله متخلق بشید، یکی از اون اخلاق تو مهربانیته. ما میخوایم توی ماه مبارک رمضان مهربان باشیم، چون فهمیدیم با این مهربانی گام بلندی برای سعادت برمیداریم. خدا انشاءالله به ارحم الراحمینش به هممون نگاه کنه و توفیق مهربان شدن رو به ما عنایت کنه انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام مسلمی دکتر نوروزی کهر، استفاده کردیم،
عزیز ما هستید،
بهره بردیم. بالاخره ابتدای دعای ابو حمزه هم داره دیگه، الهی لا تعذبنی به عقوبته، ان شاء الله که به عقوبت خدا تعذیب نشیم.
دقیقاً
آره، یه جوری باشه که خودمون تلنگرها باعث بشه که خودمون ادب بشیم و از این باب رحمتی که بله بله باز شده از ان شاء الله خودمون بتونیم حسن استفاده رو ببریم. ممنون و متشکرم، استفاده کردیم، ان شاء الله باز هم فرصتی بشه در خدمت شما باشیم. التماس دعا هم دارین در امشب و شب‌های آینده. ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، ان شاء الله همراه شما خواهیم بود تا پایان ماه مبارک رمضان. و از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض پایانی ما همیشه همین دعا هست که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن غربك الطول وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.